اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستند، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
در آغوش وطن
تن آغوش بیانداز هستی برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من، جهان تا از خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.
قسمت سوم.
بهمن 1357 عقربه های زمان تندتر از همیشه میچرخیدند. ایران در آستانه یک تحول تاریخی بزرگ بود. در میون هیاهوی خیابونها و فریادهای الله اکبر، در اتاقهای ساده اما پر از دغدغه، مردانی گرد هم اومده بودند تا خشت اول نظامی نوپا رو بنا کنند. نامشون شورای انقلاب بود. حلقه ای از یاران نزدیک امام که از آبان ماه، زمانی که ایشون هنوز در نوفل و شاتو بودن، نطفش بسته شد. اما همه چیز تا 22 بهمن ماه در حاله ای از بیم و امید پنهان بود. در بین اون اسامی درخشان نامی به چشم می‌خورد که از مشهد اومده بود تا در قلب حوادث تهران تکیگاهی باشه برای روزهای سخت. سید علی خامنه‌ای. اواخر دیما به جلسات پیوست، روزهایی که شورا اتاق جنگ انقلاب بود. از مذاکرات حساس با مقامات حکومت پهلوی و فرستادگان خارجی گرفته تا برنامه‌ریزی برای اون لحظه باشکوه، لحظه ورود امام به میهن و تشکیل کمیته استقبال. اما پیروزی پایان کار نبود، بلکه آغاز یک مأموریت دشوار بود. دولت موقت معرفی شد، اما طوفان حوادث آرام گرفتنی نبود. وقتی در تیر ماه 58 دولت و شورا با هم ادغام شدند و بعدها با استعفای دولت موقت در آبان ماه، تمام بار اجرایی و قانونگذاری کشور بر دوش این شورا افتاد، یک چهره عضو ثابت و خستگی ناپذیر تمام این ادوار بود. آیت الله خامنه‌ای در صحن شورا تنها یک ناظر نبود. او دیدبانی تیزبین بود. در روزهایی که گروه‌های مختلف از لیبرال‌ها تا هواداران حزب توده در تلاش برای نفوذ به رگ‌های حیاتی کشور از ارتش گرفته تا سنگر فرهنگ بودند، فریاد هشدار او بلند و بلند بود. او ایستاد تا انقلاب در همون قدم‌های اول از مسیر اصیل خودش منحرف نشد.
انقلاب ما ثابت کرد که میتوان قدرت‌های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگره و به آنان باج نداد، مشروط بر اینکه نقطه اتکایی قوی‌تر از هر قدرت مادی را باور داشت، خدا را.
تابستان 1358، خورشید انقلاب در اوج بود، اما سایه بحران‌ها از گوشه و کنار کشور بلند می‌شد. گنبد، کردستان، خوزستان، نام‌هایی که در اون روزها با بوی باروت و آشوب گره خورده بودند. در چنین کارزاری، مردی که تا دیروز در اتاق‌های شورای انقلاب قانون می‌نوشت، حالا پوتین به پا کرده و راهی حساس‌ترین وزارتخانه تاریخ اون روزها شده بود، وزارت دفاع ملی. سید علی خامنه‌ای به عنوان معاون امور انقلاب وزارت دفاع مأموریتی سخت دشوار داشت. پیوند زدن بدنه ارتش به آرمان‌های انقلاب و مقابله با موج‌های ضد انقلاب. او در کمیسیون وزرای امنیتی نبض امنیت مرزها را در دست گرفت تا ایران در آغوش فرزندان خودش آروم بمونه. اما آذر ماه سال 58 مأموریت سنگین‌تری از سوی شورای انقلاب بر دوش او گذاشته شد. سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاهی که هنوز در اوایل راه بود و سایه برخی اختلافات داخلی گامهاش رو سنگین می‌کرد. او اومد تا میانجی باشه، اومد تا به این نهاد نوپا انضباط و سازماندهی ببخشه. او حامی سرسخت نیروهای مردمی بود و معتقد بود که این نهال روزی درخت تناوری خواهد شد که سایش تمام ایران رو می پوشونه. مردی که تبلیغات و تبیین حزب رو بر عهده گرفت تا مرامنامی انقلاب رو به زبان توده ها ترجمه بکنه. از نوشتن جزوه های معرفتی تا افتتاح شعبه حزب در زادگاه خودش مشهد، او لحظه ای از هدایت سیاسی مردم غافل نمی شد. ایران تابستانی خونین رو پشت سر گذاشت، 7 تیر و 8 شهریور.
ممکن بود در میدان های تیز
تا اینکه سوال اول رو ایشون شروع کردن جواب بدن، که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال رو شان شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود که دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد. فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مرچه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن.
روز 6 تیر ماه 1360 که ترور شد، جراحت آن روز ممکن بود برای همیشه به زندگی او پایان بدهد. به گفته خودش، عوالمی نزدیک تا عالم مرگ را تجربه کرد، ولی سرانجام بازگشت.
احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان.
ایران تابستانی خونین رو پشت سر گذاشت، 7 تیر و 8 شهریور. یاران دیرین، بهشتی، رجایی و باهنر همگی آسمانی شدند. در اون روزهای غمبار چشم امید مردم باز هم به سوی او چرخید.
تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم، به من نگفته بودن. کار طرفدارای مجاهدین، کار طرفدارای بنی صدر، کار کی اون برای من مهم نیست. نفس عمل برای من مهمه، که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمن.
مهرماه 1360، ملت با رأی 95% امانت بزرگ ریاست جمهوری رو به دستان او سپردن، به دستان کسی که حالا مدال جانبازی رو بر سینه داشت و با قلبی لبریز از عشق دوباره در آغوش وطن ایستاد تا راه شهیدان رو ادامه بده.
و امروز هم که ایشون ریاست جمهوری و بعد از امام شخص اول مملکت هستن، من میبینم نه روحیه تفاوت داره و نه اون زندگی تفاوت داره.
ملت با رأی 95% امانت بزرگ ریاست جمهوری رو به دستان او سپردن، به دستان کسی که حالا مدال جانبازی رو بر سینه داشت و با قلبی لبریز از عشق دوباره در آغوش وطن ایستاد تا راه شهیدان رو ادامه بده.
شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم، که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم. از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی
یاد باشه که ما نمی‌جنگیم، از خون زندگیمون دفاع می‌کنیم، دو تا رو با هم دوباره
جان فدا.
بابا از گول‌ها نمی‌ترسه؟
نه که نمی‌ترسه، گول‌ها از اون می‌ترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره، هم خیلی زرنگه.
گول‌ها زور ندارن؟
چرا؟ گول‌ها هم زور دارن، ترسناکن، آدم خارن.
شهدا من دارن؟
نه، این گول‌هایی که با مقدار می‌جنگن، نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه‌های مردم ایران. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز جان فدای رادیو سبا، امیدوارم که سلامت باشیم و خدا قوت به همه مردمی که امتحانمون رو در این جنگ رمضان پس دادیم و پیروز شدیم. پیروز واقعی ما مردم ایران هستیم و به رزمندگان اسلام هم خدا قوت میگم. انشاءالله که به حق ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که در دهه مبارک کرامت هستیم، پیروزی و غایت نهایی و نابودی رژیم صهیونیستی نصیبمون باشه انشاءالله.
عشقا به دنیا میان با تو، قدم قدم راه میان با تو، بری هر جای دنیا میان با تو، حتی تو رویا میان با تو. مثل امنیه آغوش مامان، مثل پشت و پناهی بابا، مثل خونه که بوشون و
در برنامه جان فدا درباره حماسه های مردم ایران صحبت میکنیم. حماسه ها از خودگذشتگی ها و فداکاری هایی که تا نسل ها بعد باید اینا رو بشنون و ببینن و برای کودکان روایت کنن. همونطور که وزارت آموزش و پرورش هم گفته، قرار هست این فداکاری ها در قالب داستان برای کودکان گفته بشه و در کتاب های درسی آورده بشه و این واقعا بهترین کاره. پس همراه ما در برنامه جان فدا هم باشید. ما در جنگ رمضان و جنگ 12 روزه و به صورت کلی تجاوز رژیم صهیونیستی و امریکا به ایران، شهدایی از جنس طلبه‌هایی هم داشتیم. طلبه‌هایی که در مسیر خدمت شهید شدن، یعنی طلبه‌هایی که در حال خدمت بودن، در حال بازسازی منازل بودن، در حال رجز خواندن در اجتماعات شبانه بودن و در حال آموزش درسی به مردم بودن که به شهادت رسیدن. و این نشون میده که چقدر درجه این شهدای والای ما مانند بقیه شهدا گرانقدر و گران سنگه. یکی از این شهدا که شخصیت والایی هم داره، شهید حضرت حجت الاسلام و المسلمین رمضان علی تباره که به شهید طلبه در جنگ 12 روزه معروفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همسر حاج آقا علی تبار هستم. حاج آقای علی تبار عاشق رهبر بود، عاشق ولایت بود. بچه هامون همینطور. جان خودم، جان فرزندانم، تک تک پسرانم به فدای رهبر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. در رابطه با شهید و مقام شهدا هر چه بگیم کم گفتیم. این آیه شریفه می‌فرماید که شهید زنده است. به کسانی که در راه خدا شهید میشن آدم نباید مرده بگه، اینها نمردن، نابود نشدن، بل احیا، اینها حیان. حی یعنی زی اثرن، مؤثرن و عند ربهم یرزقونن، در پیشگاه خدا روزی میخورن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر ملت شریف ایران اسلامی، همچنین عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از همکاران عزیز ما در دوم تیر ماه در دفاع مقدس 12 روزه.
در رابطه با شخصیت پدر بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ رمضان علی تبار فیروزجاه سخن بسیاره. ایشون شخصیت خیلی جالب و والایی داشت. از جهت شخصیتی بسیار شبیه اساتید خودش بود، مرحوم آیت الله فاضل بابولی و مرحوم آیت الله العظما علوی گرگانی. به معنای واقعی کلمه یک طلبه بود، در خفا و آشکار زی طلبگی رو رعایت میکرد.
شهید اقتدار بسیجی حضرت حجت الاسلام رمضان علی تبار، شهید تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی به مردمه. شهیدی که بعد از به شهادت رسیدنش تنها 48 ساعت میگذشت که زمین ایران اسلامی، میدان انقلاب اسلامی که میادگاه تجمعات شبانه بود، شاهد حضور خانوادش بود.
جناب آقای علی تبار بیش از 25 سال سابقه در مجموعه سپاه بسیج داشتن. این حقیر توفیق داشتن 20 ماه در خدمت این عزیز و بزرگوار باشم. محضرتون عارضم که من با این بزرگوار زندگی کردم توی این 20 ماه. من ندیدم نماز اول وقت ایشون، نماز شب ایشون در این مدت ترک بشه. همیشه 1 ساعت قبل از اذان صبح بیدار بودن، اقامه نماز صبح را قبل از اقامه نماز صبح، نماز شب را داشتن، دعا و راز نیاز داشتن، بعد اذان می شد مشغول فریضه صبح می شدن. از نظر اخلاقی، رفتاری و کرداری واقعا یک انسان فرهیخته به تمام معنا بود.
همش به فکر فامیلای فقیر بود. تو خونه‌شون میرفت سر می‌زد، اصلا خستگی نمی‌فهمید چیه. خسته رو انگار خسته می‌کرد، مثلا اصلا خستگی نمی‌فهمید.
اهل نماز شب بود. نماز شب‌هاشو بعضیا رو من توفیق داشتم دیدم، عبادت‌های خالصانه و گرم. علی‌رغم کمردردی که داشت، علی‌رغم سختی هایی که وجود داشت، ایشون هم نماز غذای پدر و مادرش رو میخوند، هم نماز غذای بعضی از فامیل ها رو میخوند و به معنای واقعی کلمه اهل عبادت بود، اهل ذکر بود، اهل قرآن بود.
همش تو راه بود، همش باز میومد خونه، میرفت خونه فامیلا سر میزد، به فامیلای پیر خیلی توجه داشت.
ایشون یه جمله فرمودن واقعا من هنوزم که یادم میفته، قفته میخورم به حالش. یه درخواستی از این کمترین خواستن ایشون، فرمودن فلانی امسال اگر پیاده روی اربعین نصیب شد حتما منو همراه خودت ببر. این یکی از درخواستای ایشون بود. گفت که من تو دنیا هیچ آرزویی ندارم، تمام آرزوهایی که داشتم، اصلا دنیا به قول اون حدیث معروف واقعا برای انسان‌های وارسته و فرهیخته مثل ایشون، مثل این شهدای عزیز، همون بهش و ارزم به خدمت جنت المعوا مکان است. ایشون دنیا محل گذر و عبور بود برای ایشون، واقعا وابستگی و ارزم به خدمت شما به دنیا هم نداشت. یکی از درخواستاش این بود که امسال هم توفیق نصیب نشد که به درجه رفیع شهادت نائل آمدن در 2 تیر ماه، یعنی قبل از اذان ظهر، یعنی 10 دقیقه مانده بود به اذان ظهر، ایشون به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
من در تشییع جنازه ابوی بزرگوار وقتی شرکت کردم، یه پیرمردی اومد به من گفت که من 8 سال در دفاع مقدس بودم، تیر و ترکش و اینها از کنار گوش من زوزه کشان رد شدند و سوت کشان رد شدند و، اما من شهید نشدم. پدر شما چه کار کرد که خدا او را اینجور خرید با عزت، با افتخار؟ بعد وارد مسجد شدم، یکی از دوستان پدرم که قبلا در شاه ابراهیم ایشون صاحب خانه بود و ما مستاجرشون بودیم، ایشون هم به من گفت چند نام چند تا عملیات رو برد که بمباران‌های سنگینی انجام شده بود. ایشون به من گفت، گفت من دادن عملیات‌ها بودم اما باز توفیق شهادت پیدا نکردم. شیمیایی شدم اما شهید نشدم. پدر شما چی به خدا گفت؟ در خلوت‌هاش، در نمازهاش به خدا چی گفت که خدا او رو خرید؟
صحبت یکی از اعضای خانواده‌اش رو برای شما نقل می‌کنم. او به معنای واقعی کلمه یک طلبه بود و در خفا و آشکار نکات مربوط به طلبگی رو رعایت می‌کرد. هیچگاه ندیدیم نماز اول وقت او ترک شود. کوچکترین وابستگی به دنیا نداشت. آنقدر از شهدا سخن می‌گفت که دوستانش به شوخی می‌گفتند حاجی نور بالا می‌زنی. سعی می‌کرد مانند حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام زندگی کند.
صبح قبل از اینکه ایشون شهید بشن بنا بود ایشون ازم به خدمت شما کاری داشتن در استانشون، مراجعت کنن به استان، هماهنگی با مسئولین انجام شد، ایشون آماده بودن بدن ولی رفتن وسایل شخصیشون رو جمع کنن. دیگه ازم به خدمت شما رژیم صهیونی، ازم به خدمت شما ساختمان سازمان را مورد اصابت قرار داد و این عزیزم به همراه تعدادی از همرزمان و همکاران عزیزمان به درجه رفیع شهادت نائل اومدن.
دغدغه ایشون زمین سازی برای ظهور آقا امام زمان بود. به معنای واقعی کلمه متشرع و متدین بود. باور داشت از عمق جان به مبانی اسلامی، اهل بیت عصمت و طهارت باور داشت. سعی میکرد مثل امیرالمومنین علی علیه السلام زندگی کنه، ایشون رو مقتدای خودش قرار بده، الگو برداری بکنه از الگوهای دینی و در این راه خیلی تلاش کرد و سرآخر هم مزد تلاش‌های خالصانه خودش رو با شهادت گرفت. ما در روایت داریم که بالای هر نیکی نیکی هست، بالای هر خیری خیری هست، جز شهادت که دیگه بالاتر از او خیری نیست.
اما جالبه بدونید که شهید علی تبار از شهدای خانوادگی ماست. در جنگ 12 روز خودش به درجه رفیع شهادت رسید و در جنگ رمضان ما دیدیم که اخوی ایشون که ایشون هم مؤمن بودن به شهادت رسیدند و در حمله‌ای که به میدان انقلاب اسلامی در اواخر سال 1404 توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی انجام شد، این شهادت به وقوع پیوست.
حدودا 10 دقیقه مونده بود برای فریضه ظهر که بریم نماز. من رفقا همکارایی که یکی دوتا از طلاب عزیز کنار حقیر بودن، من عرض کردم وقت فضیلت ظهر، نماز ظهره که آماده بودیم برای وضو. خدمت شما تو وسط راه رو خدمت شما عرضم که صدای انفجار شنیده شد، اومدیم خارج بشیم از ساختمان، ترکش و شیشه های خورد شده و اون دودی که ارزم به خدمت شما بر اثر اصابت مشکلی ساختمان مجاور خورد، ما هم توان نداشتیم. بعضی از دوستان افتادن زمین، بعضی ها جزئی خراش برداشتن که از اون در پشتیه خدمت شما ما از ساختمان رو ترک کردیم. دوستان رسیدم سوال کردن، وقتی من گفتم حاج آقا شهید شده، واقعا همشون اشک از چشمانشون جاری شد. اینطوری ابراز میکرده، میگفتن این حاج آقا میومد فقط با خنده، با گشاده روی با ما رفتار میکرد.
عشق وافری به شهدا داشتن. همین چند روز قبل از شهادتشون خیلی از شهدای گوناگون ذکر خیر میکردن، خاطراتی نقل میکردن که بعضی از دوستان به شوخی به ایشون میگفتن که حاجی نوربالا میزنی، چه خبر شده، چرا اینقدر از شهدا میگی، چرا اینقدر از شهدا میگی؟ این نشون میداد که ایشون آماده شهادت شده بود و آماده بود و آماده شهادت بود و به نوعی بهش الهام شده بود.
در در آخر باید گفت که انشاءالله 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 به حق حضرت امام رضا علیه السلام، امام هشتم ما، ولی نعمت ما در ایران، به حق دهه مبارک کرامت، پیروزی قایی، پیروزی نهایی با ماست و اجر مجاهدت ها، اجر استقامت هامون رو از خود امام رضا خواهیم گرفت. امام رضا رو به حق این ایام مبارک و مهنا قسم بدیم به اینکه به ما یاری و مدد برسونه، برای اینکه تا لحظه آخر کنار مجاهدان عزیزمون باشیم و حق شهدای بزرگوارمون رو از